بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فقه 8، كتاب النكاح، فصل 3، محرمات بالمصاهرة. وتحرم بالمصاهرة وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة. یکی از اسباب تحریم ازدواج بین افراد مصاهره هستش. مصاهره رو مرحوم شهید ثانی تعریف میکنند به اینکه یک رابطه ایست که بین زوجین به وجود میاد ابتداءً، و به واسطه اون ارتباطی که بین زوجین به وجود میاد، بین اقرباء هر کدوم از اونها یک احکامی شکل میگیره که موجب میشه که اینها نتوانند با هم ازدواج بکنن، که حالا مواردش رو بعدن ایشون بیان میکنه. عبارتش رو بخونم: وهیه علاقتون. شهید اول میفرماد تحرم بالمصاهره، بعد مواردش رو میگه، زوجت کل من الافسایدن اینها. منتها شهید ثانی پیش از اینکه وارد مواردش بشه، از باب اینکه ابتدا باید یک مفهومی تعریف بشه، ایشون اون رو تعریف میکنن. میفرمان مصاهره چیست؟ هیه علاقتون، یک ارتباط هستش که تحدث و حادث میشود بین از زوجین، بین زوجین یعنی مرد و اون زن، شوهر و همسرش، و اقربا کل من هما، و بین اقربا اینها، یعنی ابتدا این دوتا با همدیگه که ازدواج کردن، این دوتا با هم محرم میشن، ولی بین اینها و بین اقربای هر کدومشون، یعنی بین زن و اقربای مرد، بین مرد و اقربای زن، و اقربای کل من هما، علاقه ایست که تحدث به سبب نکاح، به سبب نکاح این علاقه ایجاد می شود که این علاقه ای که به سبب نکاح بین زوجین و اقربای هر کدوم از این دوتا به وجود اومد، توجب الحرمه، سبب حرمت می شود، که حالا عرض کردیم مواردش میاد. اینجا یک مطلبی هست در این که ما مواردی داریم که اینها مصاهره نیست اما سبب حرمت میشه. اینها رو ما کجا باید بحث بکنیم؟ من اول مواردش رو بگم. مثلا ببینید، وطئ، نزدیکی کردن یک مردی به یک زن، مثل نزدیکی کردن مولا به کنیز خودش، این مصاهره نیستش که. این کنیز رو خریده، کنیز رو که خرید برش حلال میشه که نزدیکی باش بکنه. این نزدیکی یک سری احکامی داره که اینها رو در اینجا اشاره بهش خواهد شد، ولی مصاهره نیست. یا مثلا فرض کنید که این نزدیکی به حلال بودش، نزدیکی به حرام اگر زنای اتفاق بیفته معاذ الله، اونجا هم یک سری احکامی به وجود میاد، ولی اونا مصاهره نیست. این کجا بحث بشه؟ یا نظر و لمس، نظر و لمس، در نظر و لمس که بحثشو جزء حذفی ها هستش، ولی خب باید بهش اشاره بشه، ولی اینجا مطلبش فهمیده نمیشه. در مورد عبید و اماع هستش که اگر مثلا مولایی که پدر هست یک کنیزی داره، به این نگاه بکنه. چه نگاهی تعریف خواهد شد؟ نگاه خاصی که یک انسان به حلال خودش میکنه، یا دست بزنه. در این صورت میفرمایند که پسر این آقا بعد از مرگ پدرش، یا بعد از اینکه این مثلا فرض کن این رو بخشید اصلا به خود پسره، و مواردش که در فقه بحث شده، این پسره حرام هست بره اون زن و کنیز رو بگیره، ولی اصلا نزدیکی نکرده ها، دست فقط بزده، نگاه خاصی مثلا بهش کرده، این نمیتونه بره باشه ازدواج کنه. یا به عکسش اگر پسری اگر کنیزی داشته باشه و اونجور بهش دست بزنه یا نگاهش بکنه بدون نزدیکی، در اونجا میفرمن مکروه هستش که پدره بره این رو بگیره. که حالا این عرض کنم خدمت شما حرمت میاره در بعضی مواردش، مثل اونجایی که کنیز پدر باشه، منتها اینا مصاهره نیست. اینا رو ما کجا بحث بکنیم؟ شهید ثانی میفرماد که و یلحق به نکاح، ما گفتیم این مصاهره علاقه است که حادث میشود بین زوجین و اقربای کل منهما به سبب نکاح. ولی این مواردی که گفتیم وطی و نظر لمس، اینا به سبب نکاح نبود، به سبب الوطی بود، به سبب نظر بود، به سبب لمس بود و اینا مصاهره نشد. منتها اینها ملحقات بحث مصاهره هستن، یعنی توی بحث مصاهره ما از اینا بحث میکنیم، ولی نه از این حیث که اینا مصاهره هستن، از این حیث که ملحقات هستن. چرا ملحق میشن؟ الحاق یک بحثی به بحث دیگه وجه میخواد. وجهش اینه که اتحاد حکمی دارن در بعضی موارد، یعنی همون حکمی که در مصاهره گفته میشه در اینها هم وجود داره. و یلحق به نکاح الوطع و نظر و لمس، توضیح دادم دیگه، علا وجه مخصوص. هر کدوم از اینها بعد علا وجه مخصوص باشه. این علا وجه مخصوص رو از خارج نگفتم. علا وجه مخصوص در وطع به معنای این هستش که به اصطلاح در وطی به شبهه و زنا در خصوص اونجا باید قبل از عقد باشه، بعد از عقد سبب بطلان عقد نمیشه. وجه مخصوص در نظر و لمس اینه که اون نظر و لمسی باشه که با همسر خودش انجام میده، نه که حالا مثلا داشته رد میشه اتفاقی مثلا دستش خورده به این آقا، نه، اون سبکی که با زن خودش برخورد میکنه اونجور باشه. خب اینا ملحقات هستن، وجه الحاقشون هم اتحاد حکمی هست در بعضی از موارد. و هازا هو المعروف، اینی که ما گفتیم مصاحره علاقتون تحدث بین الزوجین و اقربای کل منهما به سبب نکاح که توجب الحرمه، این هو المعروف به معناه لغتن و عرفن. این معنای معروف لغتن اگه بریم لغت مراجعه کنیم، و عرفن، عرفن برید بگید که مصاهره یعنی چی، اینو میگم به شما. وطی و نظر و لمس رو مطرح نمیکنه عرف، اصلا خبر ندارن، خود شما هم شاید الان خبر نداشتید تا الان که اینها جزء ملحقات مصاهره هستن به لحاظ حکمی. خب وقتی که اینها لغتن و عرفن داخل در مفهوم مصاهره نبودن دیگه، فلا یحتاج الى اضافه وطی العمى و شبهه و زنا و نحوه الیها، دیگه ما لازم نیست مثل بعضی از فقها بیاییم مصاهره رو به طوری معنا کنیم که وطی عمه و شبهه و شبهه، یعنی وطی به شبهه و زنا و نحوه اینها مثل نگاه کردن و لمس کردن اینا داخل در مصاهره بشن. ازا مثلا بیاییم بگیم هی علاقتون تحت و سبعین از زوجین و اقربای کل منهما به سبب نکاه و الوطی و نظر و لمس، نه، اینو لازم نیست چون اینا مصاهره نیستن عرفن و لغتن. پس فلا یحتاج، پس احتیاجی نیست الا اضافه، به اینکه اضافه کنیم وطی عمه را و شبهه را، یعنی عطف به عمه است، یعنی وطی شبهه را و زنا را و نحوه اینها نگاه کردن و لمس اینها را الیها الی المصاهره. شما میگید که آقا به لحاظ حکمی با هم شراکت دارن، میگه شاید، میگه خب منم دارم میگم دیگه، منم میگم شراکت حکمی میشه ملحق، نه که بشه داخل در مفهوم. لذا میگه وین اوجب حرمت علی بعض الوجوه، میگه اگرچه در بعضی از وجوه سبب حرمت میشه، ولی اون نهایتا حکمش با مصاهره یکی میشه، میشه ملحقات. ازا که لیس من حیث المصاهره، میگه چون این ایجاب حرمت، زاکه مشارانه ریش ایجاب حرمته، چون ایجاب حرمت لیس من حیث المصاهره، از حیث مصاهرت نیست، بل من جهت ذالک الوط، بلکه از جهت اون وطی هستش یا از جهت اون لمس یا نگاه هستش. حالا شاید یکیشو گفته و ان جرت العاده به الحاقه به حافی بابها، اگرچه عادت جاریست بر این که این به الحاقه، به الحاق این موارد به ها به مصاهرت در بابها، در باب عرض کنم خدمت شما مصاهره، اینو عرض کنم خدمت شما که از باب استتباع هستش به تعبیر شهید در مسالک، میگه که فإنه من باب الاستتباع. و این بهتر از این هستش که ما بیایم مصاهره رو از معنای لغوی و عرفیش به یه معنای عمی به اصطلاح تغییر بدیم و نقل بدیم و اینها رو داخلش بکنیم، در حالی که هم خلاف لغت هم خلاف عرف هستش. بهتر نیست بهش بگیم آقا مصاهره به این معناست و یلحق به این موارد، اونم وجه الحاق هم بحث حکمی هستش. خب گفت یحرم و تحرم و بالمصاهره زوجت کل من العب فسایدن. از اینجا به بعد شهید ثانی خب عبارت رو تقطیع کرد دیگه، از اینجا در واقع بیان میکنه مواردی که با مصاهرت حرام میشوند. دست بندیش بنابر اون چی که از خود عبارت هم بعدن که برسیم برمیادش و با توجه به شرایع و اینها، من یحرم بالمصاهره دو جوره، من یحرم بالمصاهره عیناً، من یحرم بالمصاهره جمعاً. یعنی چی؟ یعنی بعضی افراد هستن که وقتی مصاهرت اتفاق افتاد عین اون شخص حرام هستش دیگه، الالعبد نمیشه با او ازدواج کرد. منتها بعضی موارد هستش که وقتی مصاهرت اتفاق افتاد عینش حرام نیست بلکه جمعاً حرام هستش، مثل مثلا خواهرزن. خواهرزن جمع بین دو خواهر با هم دیگه حرام هستش، ولی اگر این خواهر رو طلاق دادی عدهش تمام شد میتونی بری اون یکی خواهر رو بگیری. پس اینا میشه من یحرم جمعاً به جهت مصاهرت هم هستش، یعنی اگر این مصاهرت از بین رفت ازدواج با این خانم اشکالی نداره. ولی بعضی عیناً حرام هستش، مثل مادرزن. مادرزن وقتی که عقد کردی بنابر نظر مشهور همین که عقد کردی این حرام میشود بر شما دیگه الالعبد، این میشه عیناً. لذا از زوجت کل من العب فسایدن در واقع بیان من یحرم عیناً هستش. اولین مورد از موارد من یحرم عیناً زوجت کل من الاب فسائدن کالجد و این علا من الطرفین و الابن فنازلن و این کان للبنت و اطلق علیه الابن مجازن علال آخر. خب اگر پدری رفی زن دیگری گرفت بعد این زن رو طلاق داد، یا اینکه پدر انسان مرد این زن خب بیشوهر میشه دیگه، اینجا پسر نمیتونه بره بگه که خب این که مادر ما که نیستش که، زن بابا همونه ما بریم بگیریمش، نه این حرام هست الالعبد. یا پدر بزرگ انسان رفت یک زنی گرفت، پدر بزرگی مرد الالقاعده، از که زن جوونی هم گرفتش، این شما دیگه نمیتونه بری از کام خدمتتون که باش ازدواج بکنی. و از اون طرف اگر پسر انسان زنی گرفت، وقتی که زن گرفت شما نمیتونی بری از کام که باش ازدواج بکنی، حالا پسر باشه یا پسر پسر باشه یا پسر دختر باشه. پسر دختر هم اگر رفت زن گرفت شما بعدن طلاق داد نمیتونی بری بگی خب این به اصطلاح به ما ربطی نداره، نه اون زنه رو هم شما نمیتونی بری بگیری. زوجت کل من الاب زوجه هر کدوم از اب و الابن، کل که مورده به خاطر اینکه بعدش الابن میاره، فسائدن برو بالا، یعنی پدر و بالاتر از پدر، جد و جد و جد و جد همیشه برو بالا، و این علا اگرچه هرچه بره بالاتر، من از طرفین. یعنی چه من از طرفین؟ یعنی چه جد پدری باشه چه جد مادری باشه، یعنی پدر مادرتون هم اگر رفت یه زنی گرفت اونم شما نمیتونی بگیری، اختصاص به جد پدری نداره. ول ابن یعنی زوجت کل من الاب فسایدن و زوجت کل من الابن فنازلن، ابن و برو پایین، ابن 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 و این کانل البنت، اگرچه اون ابن ابن بنت باشه، ابن بنت هم مجازن بهش ابن گفته می شود، و این کانل البنت و اطلق علیه الابن مجازن، میفرماد اطلاق ابن بر ابن بنت مجازن هستش. که خب این حالا اگه یادتون باشه در کتاب الخمس هم بهش اشاره کردیم، نظریه سید مرتضی و اختلافی که با مشهور داره، ایشون میفرماد که اطلاق ابن بر ابن بنت حقیقت مشهور میگم مجاز هستش. حالا شاید اینجا طبق نظر مشهور میگه که ابن اینجا شامل ابن بنت هم هست، اگرچه ابن بنت رو مجازن بهش میگن ابن. خب زوج از کل من الاب فسائدن والاب فنازلن بر کی حرام میشن؟ علل آخر، یعنی زوجه کل من الاب بر ابن، زوجه ابنم فنازلن علا اب. و این لم یدخل بها از زوج، شما میگی که آقا این حرمت مشروط به دخوله؟ شاید میفرماد نه، ولو دخول نکرده باشه به مجرد عقد این حرام میشه. و این لم یدخل بها به اون زوجه، کدوم زوجه؟ زوجه کل من الاب فسائدن والاب فنازلن، از زوجه دخول نکرده باشه زوج بر او. چرا؟ لعموم ولا تنکحو ما نکح آباؤکم، به خاطر عام بودن آیه شریفه لا تنکحو، نکاح نکنید آنچه که نکاح کرده از پدران شما. بعد شاید می فرماید که نکاح حقیقت است در عقد علل اقوال، چون این اختلافیه. در اوائل کتاب و نکاح من یه اشاره کردم به این اختلاف، که معنای نکاح اختلاف هستش، که نکاح خصوص عقد هستش یا شامل، در واقع فکر کنم تو فصل دو بودش، یا اینکه نکاح بر اون به اصطلاح نزدیکی وضع شده، که شهید و اینها معتقد شدن که نکاح حقیقت در عقد هستش، لذا اینجا میگه نکاح حقیقت است در عقد علی اقوا. این آیه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، این از کنم خدمتشون عموم داره، هم مواردی که دخول بهشون شده رو شامل میشه، هم غیر دخول شده ها رو. و قوله، این عطف به عموم در واقع چیز هستش، ولا تنکحوا هستش، یعنی ولی عموم قوله تعالی. اینم که اینجور عطف کردیم چون در مسالک برعکس کرده، در مسالک گفته لعموم قوله تعالی و حلال ابنائکم و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، در هر دوش نظر به عام بودن آیه هستش. و حلائل ابنائکم، که حالا حلائل رو معنا می‌کنیم، این حلائل ابنائکم یعنی زنای بچه‌هاتون، این هم شامل هست برای مدخولون بهن، هم غیرهن. این عبارات مسالکه. و ان لم يدخل به الزوج لعموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم و قوله تعالی، یعنی ولی عموم قوله تعالی و حلال ابنائكم و النكاح حقیقت فی العقد علی الاقوا، نکاح حقیقت است در عقد علی الاقوا، چون اختلافی بود عرض کردیم. و الحلیلت حقیقت فی المعقود علیها للابن، قطعا حلیله هم حقیقت است در اون کسی که عقد شده است بر او برای پسر، یعنی زن بچه ای دارم. این قطعا، چون این اختلافی نیستش. حلائل، این غیر از اون زهر حلائله، هرچند بعضی وقتا همین هم حلائل میشه، زهر حلائل میشه، ولی این غیر اونه. حلائل جمع حلیله است، بر وزن فعیله به معنای فاعله، و اون منظور زوجه هستش. چرا؟ دو تا وجه براش گفتن که چرا به این میگن حلیله. یکی از کارم خدمت شما به خاطر این هستش که لأنها تحل و معهوف الفراش یا فی فراشن، یکی به خاطر این که این زنه تحل و یعنی جا میگیره، حلول میکنه، قرار میگیره معهو مع اون زوجش در فراش، در یه رخت خواب میرن دیگه از این به بعد. یه وجهش اینه. یه وجه دیگه هم گفتن لأنها یحل له وطئها، چون که برای مرد حلال هست وطئ اون زن، لذا بهش میگن حلیله. بعضی ها هم گفتن این فعیله به معنای مفعوله هستش، یعنی محلله، محلله. علی حال این رو مراجعه کنید، یکی تفسیر تبیان شیخ طوسی جلد 3 صفحه 159 از این تبیانی که در برنامه نور هست، یکی هم تحریر و تنویل جلد 4 صفحه 82، این مجموعش رو از اونجا گفتیم، این دیگه مراجعه کنید اونجا، حلیله وجه تسمیهاش از اونجاها. خب این مورد اول، زوجت کل من الاب فسادن ولی فنازلن علی الاخر. مورد بعدی، و ام الموتوعه حلالن او حرامه. عقد کردی این چی شدش؟ این زنی که عقد کردی این خب دیگه ازدواجه، پدرت با این جایز نیست. اگه پدرت زنی رو عقد کرد ازدواج تو با اون چیه؟ جایز نیست. و کذا اجداد و کذا ابنا و ابن بنت، اینا رو گفتیم. مورد بعدی جایی هستش که یک شخصی زنی را وعد کرده باشد، اون زن چی باشه؟ مثلا کنیز باشه، کنیزی رو خریده اونو وعدش بکنه. خب اینجا که عقدی که نخوندن، که همین که خرید این شد حلال بر این و این میتونه بره با این نزدیکی بکنه. حالا نزدیکی کرد به نحو حلال، مادر این زنی که شما بهش نزدیکی کردی به شما حرام میشود دیگه. نمیتونه بگه آقا من که اینو عقد نکرده بودم اون بشه مادر زن من، میگه فایده نداره. همین که وعد کردی مادر او بر شما حرام میشه. حالا بعدا نگی بگی مثلا مادرش مثلا بهتر بود، نه، این کار شما سبب حرمت میشه. دو، اگر حرامن کسی رو وعد، معاذالله با کسی زنا بکنه، شخصی معاذالله با کسی زنا بکنه، مادر اون مزنیان علیها اون حرام میشود بر شما و ام الموتوعه حلالن باشد او حرامن. این هم است. و ام المعقود علیها و ان لم يدخل بها فسائدا. میگه ام کسی که شما عقد کردی اون را، یعنی زنی را الان شما عقدش کردی، این زن بر شما حلال میشه، مادرش بر شما حرام میشه. و ان لم يدخل بها، اگرچه دخول هنوز به این زن نکردی، فقط عقد کردی، هم که عقد کردی مادرش حرام شد. این عقدم اهم از این استش که دائم باشه یا مطعه باشه فرق نمی کنه. فسائدن، ام المعقود علیها فسائدن. اولی که این عبارت رو میبینی شما فکر میکنی فسائدن فقط برای ام المعقود علیهاست، ولی نه، فسائدن قید ام الموتوعه هم هستش. یعنی ام الموتوعه هم فسائدن، یعنی هم مادر اون موتوعه بر شما حرام میشه، هم مادر بزرگش، هم مادر بزرگش الی آخر. ام المعقود علیها هم همینطور هستش، منتها تو ام المعقود علیها ولو دخولم نکرده باشی این فسائدن حرام میشه، این فسائدن حرام میشه. وحیه میفرماید که وحیه این ام المعقود علیها فسائدن و اون ام الموتوعه فسائدن، جدتها، جده اون موتوعه و اون معقود علیها هستش، من از طرفین، جد پدری و جد مادری. و این علت هر چقدر بره بالا، این هم از این. و ابنت الموتوعه مطلقن فنازلن لبنت المعقود علیها. اینو دقت کن، این همون بحث ربیب است. اگر کسی یک زنی را وعدی بکند مطلقا، چه از راه حلال باشه چه از راه حرام باشه، از راه حلالش چه به عقد باشه چه به کنیزی باشه چه از راه وعدی به شبهه باشه، چون وعدی به شبهه هم در واقع حرام که نیستش که، علی حال اگر کسی زنی را وعدی بکند مطلقا، دختر او و دختر دختر او و دختر دختر او و دختر پسر او، همه اینها بر این آقای واتی، یعنی کسی که وعد کرده، حرام میشوند و نمیتونه دیگه بره با اونها ازدواج بکنه. و ابنت الموتوعه و دختر کسی که وعدی شده است، منظور همون ربیب است، مطلقا عرض کردم، چه از راه حلال چه از راه حرام، از راه حلالش چه عقدش کرده باشه چه کنیزش باشه چه وطی به شوهه کرده باشه. فنازلن، ابنت الموتوعه فنازلن، میگیم فنازلن یعنی چی؟ میگه ای ابنت و ابنها و ابنتها، یعنی ابن و ابنت و ابنتها. و ان لم یطلق علیها، اگرچه اطلاق نشود علا این ابنت و ابنتها، ابنتن و این لم یطلق علا ابنتون حقیقتا، اگرچه اطلاق نشود بر دختر 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 واقعا، چون اینم مثل همون در واقع پسر دختره دیگه، فرق نداره. و ابنت الموتو هم مطلقاً فنازلاً لبنت المعهود علیها. میگه آقا ببینید، گفتم ابنت الموتو هم، اما اگر شما یه زنی رو عقد کردی، عقد کردن پیش از دخول سبب حرمت ازدواج با دخترش نمیشه. لذا اگه عقد کردی یه هایی دیدی ای دختر بهتره، سری از کن طلاق بده، سری طلاق بده، برو از کنم خدمت شما که برنامه‌ریزی برای دخترش. لذا صرف عقد سبب حرمت اون دختره نمیشه. لبنت الموتو هم مطلقا فنازلن لبنت المعقود علیها من غیر دخولن فلو فارقه ها، پس اگر مفارقت بکند ها را، ها به کی میخوره؟ اون معقود علیها، قبل از دخول، قبل از دخول مفارقت بکنه، یعنی طلاق بگیرن یا بیمیره. عقد کردن، هم که عقد کردن داشتن میومدن، مثلا فرض کنه که منظور خودشون ماشین تصادف کرد اون زن مرد، حل له تزویج ابنتها، اینجا هم دخول که نشده میتونه بره با دخترش ازدواج بکنه. و هو موضع وفاق، این موضع وفاق فقهاست اجماعی است. ول آیت الکریمه، و آیه کریمه صریحه فی اشتراط دخول فی تحریم، آیه کریمه صریح است در این که دخول در تحریم اون دختر معقود علیها شرط هستش. لذا میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. شما میگید که آه اللاتی دخلتم بهن، وصف به وصف که مفهوم نداره. میگه خب بعدش هم بخون، و ان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. این یه صریحتون فی اشتراط دخول، یعنی این والآیت الکریمه صریحتون، یعنی این که آقا به صرف مفهوم وصف نیست، اون طرف مفهوم وصف رو هم بهش تصریح کرده. و اما تحریم الام و ان لم یدخل بالبنت فعلیه المعظم. ببینید ما گفتیم که وابنت بله و ام المعقود علیها و ان لم یدخل بها فسایدن که اونجا گفتیم. حالا شهید اینجا میخواد این بحثم مطرح کنه که آقا مادر زن ولو هنوز دخول به بنت نشده باشه بر انسان حرامه؟ میگه که فعلیه المعظم. اما تحریم الام، حرام بودن ام، کدوم ام؟ ام الزوجه، یعنی اون ام المعقود علیها که اون بالا داشتیم. و ان لم یدخل بالبنت، اگرچه هنوز دخول بر بنت نکرده باشه، فعلیه المعظم، معظم اصحاب این نظر رو قبول دارن، بل کاد یکون و اجماع، بلکه نزدیک به اجماع یه نفر مخالف ما داریم که اون معلوم النسبه. میگیم دلیل معظم چیست؟ میگه و اطلاق قولهی و امهات نسائکم یدل علیه، اطلاق این امهات نسائکم به اصطلاح دلالت داره بر این. خب امهات نسائکم چه اطلاقی داره؟ امهات جمعه، جمعه تازه مضاف هم هستش. عده‌ای از فقها میگن که خیلی ها میگن جمع مضاف مفید عمومه، و ظاهرن اینه که اینجا مراد از امهات و نسائکم میگه، میفرماد اطلاق قولی و امهات و نسائکم منظور عمومه. این تو نهایت المرام هم تصریح کرده که جمع مضاف مفید عمومه، شامل مدخول و غیر مدخول است. در آیه میگه امهات و نسائکم، یکی از محرماتی که میشماره میفرماد امهات و نسائکم، قید نمیزنه به این که اللاتی دخلتم بهن، نه نسائی که بر اونها دخول کرده باشید، نه قید نزده. و امهات نساء هم چی هستش؟ جمع مضاف مفید عموم. لذا این اطلاق ظاهرا منظور عموم هستش. شما یهویی سرتو بلند میکنی، اگر کلاس بود از ته کلاس، حالا که تو خونه هستید از کنم خدمت شما که ته خونه، دعات میزنه که آقا نگه دار، نگه دار. آیه اینجوریه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این من نسائکم به هر دوش بخوره، چه اشکال داره؟ یعنی و امهات نسائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، قید هر دو توش باشه. هم ربائبکم اللاتیفی اجورکم هم امهات و نسائکم، هر دوتاش. شهید میفرماید این امکان نداره. و الوصف بعده به قوله تعالی من نسائکم اللاتی دخلتم بهن لا حجت فی، وصف اینجا به معنی توصیفه، مصدره توصیف بعده، بعد از این تیکه قوله تعالی امهات و نسائکم که وصف آورد من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این لا حجت فی، هیچ دلیلی در این نیست بر اینکه قید خورده باشد این اطلاق و این عموم. چرا؟ به دو جهت، اما لوجوب عودهی الی الجملت الاخیره، چون یا واجب هست که فقط به این جمله اخیره بخوره. میگیم این چرا واجب هستش؟ میگه شما اصول خوندید اما من مراجعه کردم دیدم در الاساسی که شما خوندید این بحث رو نداره تو مباحث عموم، و اون هستش که استثنای متعقب جمیل بله استثناء متعقب جمل متعدده، این آیا یرج و الال اخیر او الال جمی و الال اول اختلافه. این بحث اونجا گفتن و اونجا تذکر دادن که این اختصاص به استثناء نداره، وصف هم همین حالت رو داره. اگه وصف بعد از چند تا جمله بیادش، این متیقن هستش که به اخیری میخوره. این که بخواد به همه بخوره، این قرینه میخوادش، و فرض نستش که ما اینجا هیچ قرینه بر این مطلب نداریم، هیچ قرینه خارجی بر این که این فقط به این اخیر بخوره ما نداریم. لذا واجب هستش که فقط بگیم به اخیری میخوره، چون اونای دیگر رو چون دلیل نداریم نسبت بهشون اصل جاری میکنیم، نسبت به اونها اصل جاری میکنیم. علاوه بر این که محل احتیاط هم هستش. والوصف بعده به قوله تعالی من نسائکم اللاتی دخلتم بهن لا حجت فی، دلیل اولمون، اما لوجوب عودهی، یا به خاطر وجوب عود این وصف الال جملت الاخیره، یعنی کدوم و ربای بکن کل استثناء، مثل استثناء. تو استثناء، استثناء متعقبه للجمل المتعدده قطعا برمیگرده به اخیری. حالا این بحث رو چون شما اونجا نخوندید، در فکر کنم اصول فقه هستش، در اصول فقه هستش. اجمالا اینه که در اونجاها اتفاق بر این هستش که نزاع نیست در این که استثناء به جمله اخیری برمیگرده، و اتفاق دارن که اصلا نباید نزاع کرد در این که به جمله اول برمیگرده یا نه، مگر اینکه دلیل داشته باشیم از خارج، و اتفاق دارن بر این که امکان داره که استثناء به همه جمل برگرده اگر دلیل خارجی داشته باشیم. اینم از این. اما موضع خلاف در جایی است که ما دلیلی از خارج نداشته باشیم بر اینکه به همه برمیگرده، اونجا قطعا میگن به اخیری برمیگرده. و در بقیه، در مورد بقیه چند تا قول دارن اینها که قولهاشون از قدیم بوده، یعنی اختصاص به الان نداره. فلذا بحث دار مدار قرینه هستش، و ما اینجا میخوایم بگیم که هیچ قرینه بر این مطلب نداریم. شهیدم اینو میخواد بگه، میگه پس لا حجت فی اما لوجوب عودهی، چون واجب است که حتما به این آخریه برگرده، چون نسبت به اولیه ما دلیل نداریم، قرینه نداریم، اصل جاری میکنیم، علاوه بر این که مطابق احتیاط هم هستش، چون بحث فروج هستش، تو بحث فروج باید احتیاط کردش. اول تعذر حمله علیه ما، میگه یا اصلاً باید واجب برگرده به اخیری، وقتی میگیم واجب برگرده به اخیری یعنی امکان داره به اون هم برگرده، یعنی به هر دوتاش. دقت بکنید این ترتیب بحث چجوریه. شهید تو اولی که میگه واجب است برگرده به جمله اخیری، فرض امکان به این که به هر دو برگرده رو در واقع در نظر گرفته. توی دومی اول تعذر حمله علیه ما میخواد بگه آقا اصلا محال هست که هر دو رو با هم شامل بشه، فقط باید به اخیری برگرده. چجوری؟ میگه آقا اگر شما بگید که این به هر دو برمیگرده، من در من نسائکم اللاتی دخلتم به نمیشه بیانیه، بیان جنس میکنه، یعنی و امهات و نسائکم، بیان بکن این نساء را، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، میشه من بیانیه. و اگر به اخیری برگردونیم یعنی ربائب و کملاتی فی حجورکم، این منش میشه من ابتداییه از اون نسائی که این بیان دیگه نیست. خب ببینید بیانیه و ابتداییه دوتا معنای مجزای از هم هستن، دوتا معنای مشترک لفظی هستن، مشترک معنوی هم نیستن، مشترک لفظی هستن. این دوتا را نمیشود در یک استعمال واحد در آن واحد به یک معنا در واقع استعمال کردش، هر دو معنا رو به یک استعمال واحد استعمال کرد. خب وقتی اینجوری شد در واقع پس محال هستش که این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن هر دو مورد را بگیرد، چون لازمه اش محال بودن است. محال بودنش چی هستش؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا محال هست به نظر شهید ثانی، که اینا خب میشه مبنایی. پس ببینید دلیل اولی بودش که واجب است برگردد به اخیری، چون برگشتش به اون قبلی دلیل نداره. وقتی دلیل نداشت جای براءت و جای احتیاط، اینجا احتیاطش هم گفتم منظور احتیاط در بحث فروج هستش. دلیل دوم که آقا اصلا مفروض شما بر این که میشه به اون اولی برگردون رو ما قبول نداریم، ما میگیم اصلا محاله که به اولی برگرده. چرا؟ چون اگر بخواد به هر دوشون برگرده لازمه چی هستش؟ تالی فاسد داره و اون تالی فاسد استعمال لفظ در اکثر از معناست. به اولی فقط اینا رو دیگه در عبارت نیست من دارم اضافه میکنم، به اولی فقط هم بر نمیتونه بگرده. چرا؟ چون لازمش اینه که خلاف فصاحت بشه، یه قیدی و بعد از یه جمله طولانی بیارم بگن مربوط به اولی است، این خلاف فصاحته. پس متعین استش که فقط به اخیری برگرده. اینا رو دیگه خودتون جفت و جورش بکنید، من از خارج کامل گفتم. اول تعذر حملهی یا به خاطر متعذر بودن حمل اون وست علیه ما، بر هر دو متعذر است، محال است. من جهت از این جهت که ان من، چون اون من نسائکم تکون مع الاولا، یعنی مع اون امهات نسائکم، مع الاولا یعنی اون امهات نسائکم، تکون با اون بیانیتا، بیان جنس میکنه. و مع الثانیه یعنی با و ربائبکم تکون چی؟ ابتداییتا. خب من بیانی با من ابتدایی مشترک لفظی هستن، و المشترک لا یستعمل فی معنیه معن، مشترک در هر دو معناش با هم استعمال نمی شود. اینم از این. شما تا اینجا در واقع شهید ثانی بر ما چی رو ثابت کرد؟ این که آقا این وصف باید فقط به اخیری برگرده. بعد می فرماید و بهی معذالک نصوصون، میگه علاوه بر این دوتا استدلال ما اینجا روایاتی هم داریم بر این که فقط به اخیری برمیگرده. منتها مشکل اینجاست که الا انها معارضتون به مثلا، از اون طرف روایاتی هم داریم که میگه نه به هر دوتا برمیگرده. توجه کردیم؟ یه دسته روایات داریم میگه که به اخیری برمیگرده، یه دسته روایات داریم میگه فقط به بعضی خوام به هر دو برمیگرده. و من سمه، این وهم سمم میخواد حالا توضیح بده که اون مخالف کی هستش که ما گفتیم معظمینو گفتم و کاد ان یکون اجماعا. خیلی خب یه تیکه نگه داشتم این از کام خدمت شما که آهنپاره داشت میخرید، داشت داد و بیداد میکرد صداش زب. یه روز ما صبح درس رو زب کردیم، همیشه شب زب میکردیم که سر صدا نباشه. و من سمم ذهبه، حالا مخالف کی هستش؟ و من سمم ذهبه ابن ابی عقیل الی اشتراط دخول، و من سمه یعنی و از این جهت که آیه احتمال هر دو معنا رو داره، از اون طرف هم روایاتی داریم که میگه که به هر دو برمیگرده. ذهب معتقد شده است ابن ابی عقیل الی اشتراط دخول بالبنت فی تحریمها کالعکس، گفته است که آقا دخول به بنت در تحریم ام الزوجه چی هستش؟ شرط هستش، کالعکس، مثل جایی که از کنم خدمت شما دخول به ام شرط بودش در حرمت بنت او بر انسان. شاید می‌فرماید ول مذهب هو الاول، مذهب همون نظریه‌ای است که ما عرض کردیم که معظم معتقد هستند، چون علاوه بر این که آیه به اصطلاح قطعاً باید به اخیری بخوره، چون اگر به اخیری نخوره لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست، علاوه بر اون معظم هم این رو گفتم و مطابق احتیاط هم هست. این مطالبی که شهید در اینجا بیان فرمودن این ملخص اون چیزی است که در مسالک گفتن، در مسائل خیلی مفصل تر بیان کرده مرحوم شهید. و البته اونجا نکته‌ای رو گفته، گفته بعد از اینکه آیه رو اینجور معنا کرده، فرموده هازا خلاصت و ما حقق و فل کشاف، خلاصه اون چیزی است که صاحب کشاف تحقیق کرده. در کشافی که در برنامه نور هست جلد یک صفحه 494 مطالب رو در اونجا در واقع اصلش رو صاحب کشاف گفته و شهید از ایشون گرفته و مسالک رو هم میتونید مراجعه بکنید، جلد 7 صفحه 284. این تا اینجا محرمات بالمصاهره عیناً رو ما گفتیم. از اینجا به بعد من یحرم جمعاً هستش. من یحرم جمعاً رو دیگه انشالله جلسه بعد عرض میکنیم. این عبارت مسالک رو هم اگر ببینید به نظرم مطالب بهتر یعنی بیشتری، نه بهتری، چون ما هرچی اونجا بود تقریبا اینجا گفتیم، الا یه سری بحثایی بودش من تعمدن نگفتم چون که دیگه خارج از کتاب بود و شاید مثلا یه رو شاید 10 دقیقه توضیح میخواستش. اونا رو دیگه خودتون مراجعه کنید، انشالله مطلب کامل بشه. خداوند توفیق بده بر اتمام و تتمیم و خداوند بلایا رو از سر مسلمان ها، چه مسلمانان هند که امروز گرفتار هستند و چه مسلمانان و شیعیانی که در کشور ما گرفتار این از کنم خدمت شما ویروس و این مسائل اقتصادی و اینها هستند، خدا همه رو به حق محمد و آل محمد نجات بده و به ما توفیق بده که این درس رو انشاءالله به نحو احسن تمام بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.